بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل فی فرج مولانا صاحب الزمان و حفظ امامنا علی خامنه ای و رزقنا جهاد و شهادت فی سبیلک. اعیاد شعبانیه را هر چند که گذشته، اما بابت اینکه نیمه شعبان محل در واقع نه محل انتظار بلکه سمبل انتظار ماست که نمادی از تمام حرکت انقلابی ماست در تمام روزهای سال، لذا با همه که گذشته من تبریک عرض میکنم خدمت همه بزرگواران و امیدواریم که ما نسلی باشیم که با اون آگاهی که لازم هست و اون بصیرتی که هم باید داشته باشیم هم در دیگران ایجاد کنیم با کار اقنایی، بتوانیم به انتظار مهدی منتظر پایان بدیم انشالله به زودی. بنده خیلی مصدق اوقات نمیشم و سعی میکنم از اونجایی که حالا من توفیق نبود، خودم از نیمه های مباحث حاج آقای کربوسی رسیدم، اما از اونجایی که بعضی از مطالب مشترک بود، من از قسمت مشترکات میگذرم و صرفا به عنوان تکمله و تعریض مواردی رو خدمتون عرض میکنم. بیشتر هم ناظر به شرایط فعلی و حساسیتی که به لحاظ زمانی الان وجود داره، این رو بدون اغراق عرض میکنم. همیشه انتخابات ها مهمن در زمان خودشون، حالا خاصتا انتخابات ریاست جمهوری به خاطر جایگاه بیبدیل شخص رئیس جمهور در قانون اساسی. یعنی ما فکر میکنم تنها کشوری هستیم که همزمان رئیس جمهورمون همزمان رئیس دولتمون هم هست. ایران تنها کشوری که چنین وضعیتی داره و این واقعا یک قدرت بیبدیله. همونجور که امام جامعه هم عید امسال فرمودن، گفتن اهمیت سایر قوا و مسئولیت‌های نظامی در برابر ریاست جمهوری نزدیک به صفر یا نهایتاً چند درصد، دقیقاً مثل این تعبیر ایشون هست عید امسال. اما این بار یک اهمیت فوق‌العاده خاص داره که دفعات قبل نبود و بعد از این هم نخواهد بود. یعنی حضرت آقا از تعبیر پیچ تاریخی چند سال پیش استفاده کرده بودن برای تبیین بعضی از مسائل. هر برهه‌ای هر اتفاقی که میافتاد، من خاطرم هست مثلا 92 انتخاباتش به یه نحوی، 96 اون اختشاشات همینجور، پارسال اختشاشات، پریسال اختشاشات بنزینی به یه نحوی، هر کدوم از بزرگواران که تبیین و تحلیل میکردن میگفتن این اون پیچ تاریخی است. بالاخره کم و زیاد بعضی میگفتن آره بعضی میگفتن نه، ولی الان اکثر افرادی که نسبت به وضعیت کشور نگاه تحلیلی تبیینی صحیح دارن میگن اون پیچ تاریخی الانه. یعنی به حساس ترین برهه انقلاب اسلامی رسیدیم، به قدری که میتونه سرنوشت ظهور رو بدون اغراق، سرنوشت ظهور رو از حیث تأخر و تقدم مشخص کنه. من مبحث رو از سمتی میام که شاید بزرگواران کمتر شنیده باشید، مگر اینکه توفیق بوده خود بنده حالا مساجد دیگه یا جاهای دیگه خدمتون بودم و گفته باشم. مسئله پاندمی کووید 19 موسوم به کرونا که ما به پاندمی بودنش بر اساس مستندات علمی شک داریم و تا الان کسی جواب نداده. یعنی به 36 هزارم جمعیت جهان فوت شدن نمیگن پاندمی. پاندمی چیزی بود که 100 سال پیش رخ داد که از 1.5 میلیارد جمعیت اون زمان 500 میلیون ابتلا داشت، یعنی 1/3 جمعیت جهان، و 150 میلیون رو کشت. فقط از 20 میلیون اون زمان ایران 4.5 میلیون نفر فوت شدن سر این بیماری، 1918 میلادی، به اسم پاندمی آنفولانزا اسپانیایی موسومه تو تاریخ و مستنداتش از ما خود این رو کامل بررسی کردیم. پاندمی اینه و به این موارد در تاریخ پزشکی میگن پاندمی. از این مشکلات علمی که متاسفانه بی پاسخه و تناقضات عجیب و غریب، یعنی اگر پارسال عید ما این حرفا رو می زدیم، گاهن شاید از طرف اون قشری از جامعه که بیشتر درگیر رسانه است، یعنی زیر حجم اطلاعات معمولا اقوا میشه و توان تفکر تحلیل رو از دست میده، احیانا انگ توهم توطئه بهمون میخور، الان همونا هم دیگه مطمئنن که این قضیه بوداره. حداقل اگر هم به صراحت به نتیجه نرسیده باشن شک دارن به بحث کرونا. همین روزا بحثای بین مردم اگر که مرتبط باشید با اون قشر به اصطلاح خاکستری جامعه که خیلی تحلیل ندارن و همه چیز براشون روشن نیست، حتی با اونم اگر مرتبط باشید میشنوید، میگن اگر مشکل داره و ما مثلا عراق عامل انتقال کرونا انگلیسی به خوزستانه، چیزی که آقای جهانپور اعلام کرد، و اگر یه همچین چیزی هست و بابت این عراق سفید بسته شده، این رنگبندی و پالت رنگی که دست گرفتن نقاشی میکنن که هنوز خیلی از مردم نمیدونن مبنای زرد و قرمز و سفید و آبی شدن چیه. یعنی همین الان چند نفر میدونید به یه شهر کی میگن قرمز؟ الان مثلا میگن قم قرمزه، یعنی چی شد که قرمز شد؟ مبناش رو میدونید؟ مثلا تهران 14 تا 17 میلیون نفری وقتی که قرمز میشه، برای اون جمعیت 500 نفر ابتلای مثبت میشه قرمز. مبنا انقدر سخیف و رقیقه که اصلا این عددی نیست. حالا ممکنه بگید خب این منتشر میشه، نه، خود اپیدمیولوژیست ها که بحث شیوع رو به لحاظ علمی بررسی میکنن میگن این عدد خیلی پایینه. یه مدت پیش هم اعلام کردن که این مبنا رو باید سختگیرانه تر، یعنی احتمالا مثلا 250 نفر احتمالا مبتلا بشن، یه تهران بالای 10 میلیون رو بگن قرمزه. مبنا این شکلی، یعنی کوچکترین اتفاقی بیفته شهرها الان قرمزن. بیشتر جنبه روانی داره. خود علم پزشکی، پیراپزشکی و مواردی از این دست، چون بالاخره به عنوان مدرس دانشگاه تهران بخشی از موارد رو من دارم بررسی میکنم تو حوزه تخصصی خودم، تخصصهای هم پوشان که سایر اساتید و پژوهشگران هستن بررسی میکنن، اونها هم همین نظراتو دارن که مسئله با مبانی علمی نمیخونه، مشکل داره. و ستاد کرونا اون قسمت اصلیش که کمیته علمیش و تصمیم گیر مسائل هست، اونها هم هیچ وقت پاسخگو نیستن. بارها از شخص وزیر تا بقیه افراد دعوت شده، جلسات گفتگو، حتی اسم مناظره هم هرگز ما نیاوردیم، چون واقعا بحث درگیری نیست، مسئله شفاف سازیه برای مردم و جامعه و زندان برای خودمون. یعنی میگیم یه علمیه، شما همین رو خوندید، ما هم همین رو خوندیم، وقتی تصمیمت به این کتاب نمیخونه که مبنای مشترکه، پس بیا مبانی علمیت رو بگو. اگر غیر علمیه که سلامت جامعه رو نمیشه غیر علمی برد جلو، و اینجا به شدت محل اختلاف هست اینجور تصمیماتی که داره اخذ میشه. از خود وزیر، دوستانی که حالا جلسه داشتن، صحبتایی که شده اقناع نشدن، تا خود شخص بنده که از خدای جهانپور دعوت کردیم و هیچ وقت به نتیجه نرسیدیم، ایشون تشریف بیارن بخوایم گفتگو کنیم. لذا اینجور موارد نیاز به این داره که این شبهاتی که حالا بعد از حدود یک سال و دو سه ماه تو ذهن مردم هست، یه مقدار کنار هم چیده شه، یکم قضیه روشن شه. من خیلی خلاصه عرض میکنم. قضیه کووید 19، تمام مواردی هم که عرض میکنم رفرنس داره، یعنی بعدن از این مجموعه هر کدوم از بزرگواران، حالا آقای دشتی شماره بنده رو دارن، من میتونم اسناد رو ارسال کنم مثل همه جایی که پیش از این بودم، دوستان خودشون مطالعه تکمیلی کنن روی این اسناد. یعنی اینا هیچ کدوم تقریبا تحلیل نیست، عموما مستنده که عرض میکنم. قضیه یه کرونا، ما از سال 97 روش داشتیم کار میکردیم، یک سال و 4 ماه قبل از اینکه این ویروس توی ووهان چین منتشر بشه. نه خاصتاً به اسم کرونا، یعنی نمیدونستیم این ویروسی که میاد یک ویروس جدید از خانواده کروناست، این نبود. اما میدونستیم در مدل تهدیدات نوین زیستی برای اینکه جمهوری اسلامی رو به عنوان قطب اصلی تقابل با استکبار جهانی خونسا کنن، بعد از اینکه حوزه قدرت سخت انواع اقسامش، جنگ نظامی، کودتا، براندازی، هر چیزی که تست کردن از همون اول انقلاب تا همین الان هم، منتها تو محور منطقه، چون دیگه نمیتونن به ایران ورود نظامی کنن. حوزه اقتصادی، بحث جنگ اقتصادی به تعبیر حضرت آقا جنگ تمام عیار اقتصادی، این رو چند سال پیش فرمودن. حوزه فرهنگی که باز تعابیر خود امام جامعه هست، از دهه 70 با روی کار آمدن جنگ اصلاحات شروع شد، اوایل گفتن تهاجم فرهنگی، شد شبیخون فرهنگی، بعد شد قتل عام فرهنگی. این تعابیری هست که حضرت آقا برای تبیین شرایط اون روز داشتن و این کماکان ادامه داره، به طور ویژه در این فضای سایبر ولنگار امروزی. در حوزه سیاست که همیشه مسئله بوده و ما تنها کشوری هستیم که متاسفانه احزاب اپوزیسیونمون که علناً ضد نظامن، یعنی من برچسب نمیزنم، مواضعشون رو نگاه کنید، نه ضد نظام، ضد اسلامن دیگه. کسی که یه زمانی رئیس جمهوره، لباس روحانیت داره متاسفانه، اما به صراحت میگه قرآن مال 1400 سال پیشه، اگر میخواید پیادش کنید اول باید خود رو بذاریم کنار، از شطور استفاده کنید. خب من نمیدونم این چجوری نسبت داره با جمهوری اسلامی که رئیس جمهور میشه. کماکان هم این آدم به عنوانی که به عنوان یکی از عناصر فتنه 88 شناخته میشه، اما همچنان موثره، داره کار انجام میده به افراد منتسب بهش. و نهایتا در حوزه امنیت دفاع هم که انواع موارد هر 5 تا حوزه قدرت ملی رو روی ما تست کردن، این نظام تضعیف شاید بشه نسبت به جایی که ایستاده ولی برانداز نمیشه، نتیجه که دشمن گرفته. خب یه راه جدید میخوایم، راه جدید یه چیزی که مردم متوجه نشن داره براندازی صورت میگیره و کسانی هم که به عنوان خواص متوجه میشن شرایط به قدری پیچیده باشه، به استعبیر قرآن انقدر خلط بین حق و باطل صورت گرفته باشه که عده روشنگر خودشون حرفاشون مقابل مردم فرض بشه. الان ما اگه بگیم ماسک نزنید، دو گروه به ما میگن این حرف غلطه. یه عده که کرونا رو کامل به این صورتی که داره القا میشه باور کردن. ببین ویروس وجود داره ها، اما نه این شکلی که دارن میگن، خیلی متفاوته قضیهش. یه گروه هم دوستانی که از سر دلسوزی ولایت مدارن، از مجموع صحبت‌های حضرت آقا در بحث کرونا، این همه صفحه که حالا بهش میپردازیم و عملکرد ستاد کرونا رو من خلاصه با منویات خود آقا و مطالبات رسمیشون یه قیاس چند دقیقه‌ای میکنم، فقط از این همه صفحه یه خط شنیدن، از ستاد کرونا تبعیت کنید. مابقی رو نشنیدن که به خود ستاد چقدر مطلب گفته شده و حکمای حکومتی زمین مونده. یعنی آقا گفتن این بشود دقیقاً نشده، گفتن این نشود دقیقاً شده، که مبانی و مصادیقش رو عرض خواهم کرد خدمتتون. کلاً این فضا برای چیه؟ خب یه نگاه اولیه اینه که این به هم ریختگی و این تناقضات جایگاه اینا رو سلب میکنه و اینها رو زیر سوال میبره. خب این نگاه درستیه، ولی آیا میتونیم بگیم آخرین حد از نگاهه؟ یعنی اینها ناخواسته این همه تناقض علمی دارن؟ همه هم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هن. از خود علوم پزشکی تهران تا شهید بهشتی اعضای علمی ستاد کرونا رو عرض میکنم، 22 تا از تراسترین پزشک های کشورن. یعنی واقعا رو هم نمیتونن یه تصمیم بگیرن؟ یه نفر یه چیزی رو میگه در فلان وزارت، اون یکی وزارت خونه انجامش رو کاملا برعکس انجام میده، این به چه صورت قضیه؟ یعنی صرفا از دستشون در میره یا نه روی این تناقضات داره مدیریت افکار عمومی صورت میگیره به کمک فضای سایبر. این برهه حساس فعلی که عرض کردم علتش یک جمله است. من اینو به عنوان یه سوال بپرسم، اول ما چند تا جنگ جهانی داشتیم تا الان؟ 2 تا. قریب به ایرانی ها میگن 2 جنگ جهانی داشتیم. غرب در منابع خودش میگه ما با ایران در جنگ جهانی 4مییم. این اصلا عین لفظ اونهاست. خب جنگ جهانی اول که واضحه، جنگ جهانی دوم و همچنین جنگ جهانی سوم بلا فاصله بعد از جنگ جهانی دوم بود، 1946 میلادی تا 1991 که شوروی پاشید. غرب به این میگه جنگ جهانی سوم، ما اینو به اسم جنگ سرد میشناسیم و واقعا جنگ بود، یعنی سایه اتم واقعا جدی بود و بمب اتم. الان که تمام شده چیزی منفجر نشده میگیم اتفاقی نیفتاد. در چند تا برهه حالا یادم هست مثل 1962 در کوبا حتی سوختگیری موشکای اتمی هم انجام شد، فقط شلیک نشد، یعنی نزدیک به شلیک یه تماسی برقرار شد و جلو جنگو گرفتن خود دو طرف، بلوک شرق و غرب. فضا به شدت دارای التهاب بود، لذا غرب به این میگه جنگ جهانی سوم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به تاریخ اونها 1979 که 1357 ماست، اولین کسی که گفت جنگ جهانی چهارم اون زمان رئیس سازمان اطلاعاتی فرانسه بود، کنت دومارانش. کتاب نوشته با همین عنوان، ترجمه فارسی هم شده، توصیه میکنم حتما این کتاب رو مطالعه بفرمایید، کتاب جنگ جهانی چهارم، الکساندر دومارانش. کنت هم جایگاهشه، لقبشه، مثل لردهای انگلیس. اعلام میکنه که این متنی که در کتاب اومده، اعلام میکنه که جنگ جهانی چهارم حریف ما ایرانی های شیعن، نه ایرانی خالی، نه شیعه ایرانی، ایرانی شیعه. یه مدت فقط ایرانی رو بررسی میکنه تو کتاب، میگه تاریخ اینا نشون میده ایرانی ها ضد زورن، امکان نداره اینا از طریق جنگ بشه شکست داد، شکست بخورن تجمیع قوا میکنن میزنن بیرون و ما از طریق قدرت نظامی از پس اینا بر نمیایم. نگاه شیعه، اینها در اعتقاداتشون 12 امام دارن که منتظر ظهور امام 12 من. سرویس اطلاعاتی فرانسه بررسی کرد، داره این رو میگه رئیسش. این میاد گره میخوره با اون بنمایه ضد زور و عدم سلطه پذیری ایرانی ها برای غرب و تمدن غرب دشمنی رو فراهم میکنه که ما تا الان در تاریخ نمونهش رو نداشتیم. این حرف خودشونه. اسم این رو میذاره جنگ جهانی چهارم. من یه هر طوری قبل از اینکه این نگاه تسری پیدا کنه به خارج از ایران باید جلوشو گرفت. یعنی قبل از اینکه ما خودمون فکر نگاه فراملی باشیم، اون محور مقاومت رو داشته پیش بینی میکرده. زمانی که کنت دومارانش، من فقط یه عقبه بهتون بدم. کسی بود زمانی که هنوز CIA قبول نمیکرد ایران انقلاب میشه و پهلوی ساقط میشه، اومده بود به شاه مشاوره داده بود تو رفتنی. یه جوری حداقل رفتار کن دیرتر بری، که آخر سر حرف این شد. یعنی یه آدمی بود که شم اطلاعاتی خیلی قوی داشت و تحلیلگر خوبی بود از حیث آینده شناسی. بعدها این حرف توسط خیلی آدم‌های مطرح دیگه هم تکرار شد، خصوصا در 10-15 سال گذشته. رئیس MI6 در انگلیس، پانتا رئیس CIA در آمریکا، هنری کیسینجر که جز بزرگترین استراتژیست‌های یهودی آمریکاست، برژنسکی که فوت کرد چند سال پیش، اونم همینطور از استراتژیست های بزرگ بود، همه میگن جنگ جهانی چهارم حریف ما ایران. دنبال راهبرد میگردن ایران رو چطور بزنیم زمین. اون پنج حوزه که نشد، راهبردشون رفت سمت ترکیباتی که از فضای سایبر در میاد، به اصطلاح ترکیبات سایبر بیسد، استوار بر سایبر. سایبر رو من جای تاکید کنم، سایبری که ما تو جامعه میشناسیم، موبایل و تبلت و اینترنت، خروجی محصول محور دانش سایبرنتیکه. دانش سایبرنتیک یه دانش وسیع در حوزه علوم انسانی، برخلاف تفکر جامعه که فکر میکنه این فنی مهندسیه. کاملا حوزهش علوم انسانیه، براش بیش از 300 سال کتاب به فرانسوی و انگلیسی وجود داره، زمانی که برق هم هنوز وجود نداشته. پس یعنی ربطی به تکنولوژی نداره از ابتدا، و اساسا مقولش حاکمیته، یعنی در واقع جایگزین علوم سیاسیه. علوم سیاسی میاد این 5 تا حوزه که عرض کردم، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، اجتماع، امنیت، دفاع، این 5 تا رو دست میگیره تو جامعه، میگه این 5 تا رو کنترل کن، مردم رو کنترل میکنی. این نگاه علوم سیاسیه که همین الان مدل حکمرانی جامعه ما این شکلیه. سایبر میگه اصلا نه اقتصاد مهمه، نه سیاست، نه فرهنگ، هر جا اطلاعات بود اطلاعات رو کنترل کن، انسان کنترل میشه. چرا؟ چون باور انسان بعداً مابزای باور، تصمیم و نهایتاً اقدامش از اطلاعاتی که دریافت میکنه. این نگاهی که دارن. لذا سایبرنتیک در یک جمله دانش کنترل پدیده هوشمند مثل انسان از طریق کنترل جنین اطلاعات. خروجی این در 50 سال گذشته برای اینکه هماهنگ بشه در سطح جهان شد فضای سایبر. ولی این همه دانش سایبرنتیک نیست. هر جا اطلاعات باشه فضای سایبره. من الان دارم با شما صحبت میکنم، حضوری بهتون اطلاعات میدم. کم یا زیاد باورتون ممکنه تحت تاثیر این اطلاعات قرار بگیره. بعضی اصلا نمیپذیرید حرف من رو. بعضی شبهه براتون پیش میاد، تحقیق میکنید، بعضی کاملا میپذیرید. این یک فرایند حاکمیت سایبره که داره اینجا رخ میده. نه بین ما الان اینترنت، نه کامپیوتر، نه هیچ چیز دیگه. این نگاه غرب در حاکمیت، و براش کلی کتاب دارن که خودشون این رو مقرن که ما اینجوری داریم جهان رو کنترل میکنیم. آخرین راهکارشون برای کنترل ایران، دانش سایبرنتیک. جوری به مردم ایران اطلاعات میدیم که حاکمیت ایران یعنی جمهوری اسلامی سخت افزار جامعه رو بده، آب بده، برق بده، گاز بده، ترابری بده، حمل و نقل بده، خوراک و پوشاک و مسکن، جامعه ایران رو جمهوری اسلامی تامین کنه، فکر مردمشون رو ما تامین میکنیم. یعنی بهش در علوم سیاسی میگن تلکراسی، حکومت از راه دور. این نگاه تلکراسی علوم سیاسی ماحصل اثر سایبرنتیک بر دانش سیاسته، از اینجا میاد و روش بحث میشه و بعد مابعدش مدیریت سایبرنتیک مطرح میشه. چطور این اتفاق رقم میخوره؟ الان جامعه ما با چیپ داره کنترل میشه. همین الان پروتکل ها که مطرحه، واژه پروتکل، پروتکل یعنی مقررات. جامعه با حقوق کنترل میشه، دانش حقوق میاد پروتکل حقوقی میذاره، خروجش میشه بوروکراسی، به اصطلاح ما دیوان سالاری. سایبر میگه ما دیوان سالاری رو قبول نداریم. چرا؟ چون مردم در مدل بوروکراسی میفهمن تحت کنترلن. شما پشت چراغ قرمز میرسید، میدونید که چراغ قرمز کنترلتون میکنه، منتها به عنوان یک هنجار و قانون میپذیرید و میایستید. سایبر میگه کنترل باید ناملموس باشه، یعنی اگه طرف بفهمه کنترل میشه که میزنه زیر کنترل، نفهمه کنترل میشه. چطور؟ یه جوری بهش اطلاعات میدیم که اون اطلاعات رو باور کنه و راضی بشه، اقدامش بشه اونی که ما از اول مد نظرمونه، ما بالا سرش هم نباشیم همون کار رو انجام میده. به این میگن پروتکل های سایبری. حاصل پروتکل های سایبری دیگه بوروکراسی نیست، میشه سایبوکراسی، یعنی حاکمیت آگاهی نه حاکمیت قانون. پروتکل های ستاد کرونا پروتکل های سایبریه برای حاکمیت. ماسک بزنید، این کار انجام بشه، اون کار انجام نشه، همه راضیان اکثریت. چرا؟ چون باور بر اینه که این برای سلامت ماست. تا الان نمیخوام بگم دروغ یا راسته، دارم تبیین موضوع میکنم. برای سلامت ماست، باور میکنیم، پس تصمیم میگیریم که انجامش بدیم. گام دو، نهایتا اقدام میکنیم و انجام میدیم. کمتر کسی شک میکنه که اینجا جنس حاکمیت وسط باشه. ولی یه بار برگردید یک سال چهار ماه این شکلی نگاه کنید، ببینید آیا به نتیجه غیر از این که عرض میکنم میرسید. الان حوزه امنیت و دفاع رو کی داره تعیین تکلیف میکنه تو کشور؟ وقتی میگیم امنیت دفاع یعنی چهار تا رکن ستاد کل، ارتش، سپاه، ناجا، وزارت دفاع. ستاد کرونا، سپاه بسیج میاد رفع آلودگی میکنه، میاد در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی 54,000 پایگاه بسیج تو کشور خونه به خونه میفرسته در مردم، برید اطلاعات رو در بیارید بفرستید برای ما. بسیجی درگیر میشه، پاسدار درگیر میشه. وزارت دفاع میاد کیت تشخیص تولید میکنه، واکسن تولید میکنه. بازم عرض میکنم و تأکید میکنم، الان ارزش گذاری نمیکنیم بگیم خوبه یا بده ها، تبیین موضوعه. ارتش میاد بیمارستان و نقاهتگاه 2000 تخت خوابی میزنه همون اوایل. نیروی انتظامی از همون اول تا همین الان کنترل جاده های بین شهری توی خود شهر، مغازه از یه ساعتی به بعد باز نباشن. این میشه حوزه امنیت و دفاع. حوزه اقتصاد دارید آثارش رو میبینید دیگه، چه اتفاقی برای اقتصاد جامعه افتاد، اصناف کار نکنن، بازار تعطیل باشه، مواردی از این دست. همه هم میپذیرن، بحث سلامت دیگه. اقنا که نه، راضی شدیم، چون به تعبیر قرآن این اقواس نه اقنا. راضی شدیم، خودمون انجام میدیم، عموم جامعه میپذیرن. حوزه اجتماعی سابقه داشت در این 42 سال حاکمیت بر مردم انقدر غلیظ بشه که واسه فاصله یک کنار هم ایستادن تعیین تکلیف کنه؟ از 1.5 متر به هم نزدیکتر نشید، به هم دست ندید، خونه هم نرید، عید تعطیل، صله رحم کنسل. اینم بود اجتماعی. بود سیاسی، اولین بار قانون لازم الاجرا ابلاغ تصویب، اما نه فرایند تقنینی رو گذرونده، یعنی مجلس نرفته، نه شورای نگهبان تایید کرده. حواستون هست به این قضیه؟ تمام قوانین ستاد و کرونا یک راست پیاده میشه، نه مجلس رو تایید میکنه نه شورای نگهبان رو. پس کی چک میکنه اینا رو؟ با اصل قانون اساسی و با شرع مقدس. این مسئله چهارم و رکن پنجم فرهنگی. من الان ماسک نمیزنم به فرض، تذکری که به من میدن نه تذکر حقوقیه، یعنی جرم انگاری نشده الان من ماسک نزنم 3 ماه برم زندان، اینجوری نیست. نه در واقع جنبه اجتماعی داره که بگن تو ناهنجاری اجتماعی مرتکب شدی، جنبه فرهنگی داره، منو به عنوان یک شهروند منفی میشناسن که فکر دیگران نیستم، یعنی پروتکل ها به عنوان فرهنگ داره پیاده سازی میشه. درسته که باید جنبه علمی داشته باشه، هنوز علمش اثبات نشده، واقعا محل شبهه است خیلی از اوقات. این وضعیت ستاد کرونا، خب نهایتاً چی میشه؟ ساختارهای رسمی حاکمیت دچار وکیوم قدرت میشن. یعنی من اشاره میکنم به جمله مرحوم حائری شیرازی، آیت الله حائری. یه جمله رو ایشون چند سال پیش ازشون شنیده بودم، الان خودم به شخص خیلی درکش میکنم. از ایشون نقله که فرموده بودم من نه برای براندازی جمهوری اسلامی نگرانم، چون این نظام رو ما نیوردیم که بخواد به خاطر ما از دست بره، ما فقط تکلیف داریم نسبت بهش، این نظام با نظر امام زمان اومده. نه برای رحلت ولی امر جامعه نگرانم، چون همون جوری که ما انتخابش نکردیم 68 و اراده خدا بود انتخاب شد، عمرش هم با خداست، نتیجهش هم با خداست. من نگران یه چیزم، جمهوری اسلامی باشه، ولی امرم در قید حیات باشه، ولی امر ولی خونسا شده باشه. و وقتی امر ولی خونسا میشه، یعنی اصل انقلاب که امام انقلاب داره هدایتش میکنه میخوره زمین دیگه. این نمیشه وکیوم انقلاب، نمیشه استحاله انقلاب، دقیقا چیزی که میخوان. و خیلی خزنده و چرا خاموشه این قضیه، لذا این حساس ترین برهه تاریخ انقلاب اسلامیه. یعنی ما اگر از این عبور کنیم، دشمن هیچ کاری نمیتونه بکنه. چرا؟ من این را تحقیقا میگم به عنوان کسی که تخصصم دانش سایبرنتیکه و مدرس همین حوزه‌ام در دانشگاه تهران. غرب در نگاه فلسفیش برای حاکمیت و جهانبینی هیچ مدل و مفهومی رو بعد از مفهوم اورنس و کانشسنس که میشه آگاهی و سایبر رو از این در ورده نداره. این بخور زمین غرب تمامه. ولی اگر با این بتونه از پس انقلاب بر بیاد و این دوره رو در ریاست جمهوری به نفع خودش بگیره، کار ما به درازا میکشه. البته آخرش والعاقبت للمتقین بحث یأس نیست، بحث اینه که الان یک لحظه تأخیر در ظهور یک خسارت جبران ناپذیره، چه برسه به اینکه بخواد بشه 4 سال یا خدای نکرده بخواد بشه 8 سال دیگه با این وضعیتی که داریم. حالا با این اوصاف عملکرد ستاد کرونا، با این مقدمه، ضمن اینکه من اینو فقط یه اشاره کنم چون وقت توضیحش نیست، این همین استراتژی که الان برای جنگ جهانی چهارم علیه دشمن اصلیشون که انقلاب اسلامی هست انگلیس چیده، همین رو دقیقاً 103 سال پیش پیاده کرد. یعنی انگلیس در جنگ جهانی اول 1913 تا 1918 نتونست از پس عثمانی و پروس که ترکیبی از آلمان و اتریش و مجارستان فعلیه، از پس این دوتا بر نیومد. یعنی اومد تا غرب آسیا با عثمانی درگیری نظامی پیدا کرد، شکست خورد، برگشت امپراتوری بریتانیا. بعدن ویروس آنفولانزای اسپانیایی رو پخش کرد. این ویروس عثمانی رو تضعیف کرد، از طریق عثمانی وارد ایران هم شد و نهایتاً تونست از این طریق به نتیجه که میخواد برسه. نتیجه چی بود؟ تجزیه این دوتا امپراتوری، هم پروس هم عثمانی. عثمانی شد 15 تا کشور، فلسطین، لبنان، ترکیه، عراق و این مواردی که میبینید حاصل یه امپراتوری بودن که پاشید. با ایران هم همه اینا رو تست کرده، بعد از 103 سال به این نتیجه که رسید که همون راهکار یک قرن پیش، پخش آنفول، پخش ویروس، پروتکل، قحطی تصنعی. ببینید این صفای مرغی که الان ببینید، تخم مرغ، روغن و غیره، عکساش 100 سال پیش هست، عکسای سیاه‌سفیدش. فیلم یتیمخانه ایران رو ببینید، متا یتیمخانه ایران یه بعد رو دیده. قضیه قحطی تصنعی یه مسئله بود در استراتژی سال آخر جنگ جهانی اول که اصلا به خاطر همین اون جنگ در اون سال تمام شد. یعنی با این قضیه مخالفین بریتانیا تجزیه شدن و پاشیدن. جالبه طرح تجزیه ایران رو 5 6 سال پیش خود انگلیس منتشر کرده، شاید تو انگلیس دیدید، برنارد لویس، دانشگاه سوآز لندن، کسی که طرح تجزیه ایران رو داده. ایران میشه 5 تا کشور، عراق میشه 2 تا کشور، کلا آبهای جنوبی رو از ایران میگیرن، ایران ساحل جنوبی نداره، میدن به عربستان سعودی. این چیزی که بهش میگیم جمهوری اسلامی تبدیل میشه به ایران دموکرات، اونم صرفا از کرج تا اصفهان. اون پایین رو کلا میدن میشه بلوچستان، یه کشور به اسم بلوچستان. نقشه رو منتشر کرده، طرح تجزیه هم داده، عیناً همون راهبرد رو تکرار میکنه. اینجا ستاد کرونا خواسته یا نخواسته، من تهمت به کسی نمیزنم چون باید پاسخ در واقع اخروی و دنیویش رو بدم، اما ظاهر عمل کرد کاملا در تناقض با مطالبات 1 سال و 3 ماه گذشته حضرت آقاست. من چون فرصت نیست اهم موارد رو میگم، به ترتیب تقدم زمانی هم عرض میکنم. قضیه کرونا 30 بهمن 98 اعلام شد، شب ساعت 11، که یادتون باشه شروعش مواجه بود با قم هراسی. قم کجاست؟ عقبه ایدئولوژیک انقلاب اسلامی. در حالی که ما نه فرودگاه داریم نه مرز داریم با هیچ کشوری، قم یه دفعه از کرونا یه دفعه از قم سر در آورد. یعنی نه تهران رو عبور کرده هوایی که بیاد قم، نه مرزهای زمینی، صاف از چین اومد تو قم. این ابتدا که اگر یادتون بیاد کار به جای رسید، ما که تهران میرفته میومدیم، پلاک 16 است ماشین من، سنگ میزدن اون ابتدا مردم که دور قم رو محصور کنید کسی نیاد. عملیات روانی رو ذهن مردم نباید علمی و اخلاقی میومدن میگفتن باشه فرد تو قم فوت کرد، از کجا رفت قم، کی بود، چی شد، اصلا بس یه شهر و دو شهر، با ما یه کشوریم، یه اتفاق یه جاش بیفته برای همه جاش میفته، یه نقطه رو مشخص کنن بزنن مسئله بود. خب جالبش اینجاست که شما آمادگی امام جمعه رو دیدی در مواجهه با مسائل، هر چی میشه ایشون اولین سریع ترین موضع و موضعی که تا انتهای قضیه درست در میاد، یعنی خطا ندارن. برای من جالب بود آقا دستور تشکیل قرارگاه رو کی دادن؟ 22 اسفند 98 به سردار باقری رئیس ستاد کل نیروی مسلح. اصلا دستور آقا به دولت نداد. در اونجا طبق متن دستور که اینجا هست اشاره میکنن که این اقدام با توجه به قرائنی که احتمال حمله بیولوژیک داره، یعنی آقا از همون اول گفت این یه جنگ بیولوژیکه و کار دشمنه، لذا جنبه رزمایش دفاع
بیولوژیک داره و این موجب اقتدار و توان ملی میشه. اینجا چی گفتن به سردار باقری؟ گفتن در هماهنگی کامل با دولت و وزارت بهداشت، نه تحت فرمان. ایشون دستور 22 اسفند داد. دستور ستاد کرونا میدونید که ابلاغ شده 6 اسفند. انقدر آماده بودن برای من عجیب بود. دولتی که در همه مسائل تأخیر داره، فتنه بنزین رو صبح جمعه میفهمه و مواردی از این دست، توی یه ویروس غیر مشابهی که تازه اومده، هنوز معلوم نیست چیه، چین با اون عقبه بیولوژیکش که تجربه سارس رو داشته و مواردی از این دست گیر کرده بود اون موقع توی ووهان، چند هزار تا کشته داد وقتی که این ویروس رسید به ایران، بلا فاصله دستور میده کار میکنه و اون سیستم هنوز داره کار میکنه. یعنی اون سیستم توش تغییر هم حتی نداشته، صرفا سخنگوی ستاد دو سه بار عوض شد که اونم نقش تصمیم گیر نداره، اعضا ثابتن. یه حسی میگه آماده بودن برای این موضوع، همونجور که ما از قبل پیش بینی کردیم. و این پیش بینی که 97 گفتیم، من 98 مقاله علمیش کردم، الان تو اینترنت سرچ کنید موجوده، اخلال در سیستم های فرماندهی کنترل مبنای تهدیدات نوین، دانشگاه امیرکبیر ارائه کردم. هنوز کرونا نیومده بود توی چین، دو هفته بعدش کرونا اومد. جالبه من تو این کنفرانسم تو این مقاله یه مثال بیشتر نزدم، گفتم نمونه ویروس آینده ابولا نیست که زیستی باشه، یک ویروسیه که روی اهداف زیستی مثل انسان اثر میذاره، ولی کنترلش از طریق فرایندهای سایبرنتیکه، از اون طریق. همین اتفاق دو هفته بعد افتاد. خب همینجور که ما پیش بینی کردیم، احتمالاً اونها هم آماده بودن دیگه. خب من نکات مد نظر حضرت آقا رو یک دور مرور میکنم، چون تا الان هر جا گفتم کمتر جامع همه با هم شنیدن. ما قبح چیزی رو نمیخوایم بشکنیم اگر قبح داره و تقدس داره، ولی برعکس قائل به این هستم به شخصه که اگر چیزی قابل نقده که نه قابل نقده، تقدس گرایی براش باعث میشه که مسیر اشتباهش رو با قاطعیت بره جلو. ستاد کرونا ارزشمنده، حضرت آقا هم بارها پشتشون اومدن به صراحت گفتن از دستوراتشون تبعیت کنید، اما در این حال فرمودن این حمایت من نباید باعث این بشه که کسی نقدشون نکنه. این نکته مهمی که متاسفانه طرف دومش شنیده نشده. فقط ببینید چند مورد احکام ایشون زمین متوسط ستاد. من حالا چون خیلی هم فرصت دید فقط قسمت‌های اصلی رو میگم. اولا همین ابتدای کار رو دادن به ستاد کل، ولی هیچ وقت شما ستاد کل رو ندیدید. چراییش رو با هم خیلی دوست داریم بدونیم چی شد که یه دفعه اینا اومدن اونجا. دوست ندارم از این سری الفاظ استفاده کنم، ولی بیاین جای کسی رو بگیرید توی حوزه حاکمیت، اسمش کودتاست بدون تعارف، یعنی رفتین جا رو غصب کردید دیگه. خب ایشون در سخنرانی نوروزیشون 3/1/99 یعنی عید پارسال، سه تا نکته خیلی مهم فرمودند. یک، هر گونه دارو، من دارم خلاصه میگم نه این جمله، هر گونه دارو و درمان آمریکایی برای ما قابل پذیرش نیست. جمله متول داره، من دیگه رفرنس میدم، خودتون متن کامل رو بررسی کنید. پس ما هیچ دارویی رو از اونها نمیپذیریم. یک، این بود. دو، اصلا آمریکایی ها متهم اصلی ان که این کار شماست. این تایید اون دستور اسفند ماه بود که این جنگ بیولوژیکه، جنگ یعنی عامل داره دیگه، خود به خود نیست. سه، که این سه رو جالبه خیلی ها نشنیدن، شواهد نشون میده این ویروس رو برای نژاد ایرانی ها ساختن. این از آقا شنیده بودید؟ من تقریبا این هر جا گفتم نشده، درسته این سخنرانی از تلویزیون پخش شد 3 فروردین 99. شواهد نشون میده این ویروس رو برای ما ایرانی ها ساختن، یعنی آقا گرا رو داشت از همون اول میداد که هدف قایی کرونا در جهان ما این، و این دقیقا بصیرت ولی امر اصلا غیر از این بود. یعنی ما همیشه دلمون به همین که ما خیلی چیزا رو نفهمیدیم، ولی به اعتبار ولایت رفتیم جلو و تاش همون شده. این نکات تعمدن در جریان رسانه‌ای مطرح نشد. اینکه فقط ماسک، فقط من از روی آن پرستار خجالت میکشم که ماسک نمیزنن خیلی از جوونا، اینا تعمدن پررنگ شد. توی همون سخنرانی نکات دیگه‌ای بود که هیچ وقت جامعه نشنیده. در ادامه از بقیه موارد مهم، این موضوع مهم، موضوع درجه 1، حالا من عرض میکنم این جملات رو نمیگم که کوتاه کنم. یک مورد دیگه این قضیه اینه که درست کرونا برای بشریت که مشکل بزرگ ایجاد کرده، ولی این ابتلای بزرگی نیست. فقط در جنگ های بزرگ دنیا مثل دو جنگ جهانی میلیون ها نفر کشته شدن، درسته که در این قضیه کمتر از 2 میلیون در جهان فوت کرده. جالب، قیاس آقا با جنگ جهانی، این همه موضوع میتونستن ایشون مثال بزنن بخوان آمار فوتی بگن، چرا صاف جنگ جهانی اول و دوم رو مثال زدن؟ سخنرانی نیمه شعبان 99 فروردین پارسال رفرنسش. دستاتی که ستاد کنه چجور الغا میکنه این رو؟ قبول دارید ستاد کنه اینو به عنوان بزرگترین معضل کشور داره الغا میکنه؟ یعنی الان موضوعی از این بزرگتر در رسانه ملی نداریم. آقا مخالف اینه. بارها تاکید کرد ما موضوعات بزرگتری داشتیم در ایران. ایشون اصلا تو همین سخنرانی اشاره میکنن، میگن در بمباران های حزب بس در ایران ما کلی فوتی بیش از این داشتیم، اون قضیه بزرگتری بود، ولی این حرفا شنیده نشده متاسفانه. ایشون در 27 اردیبهشت 99 ببینید به چه چیزی اشاره میکنن. دانشمندان خوب ما، دانشمندان جوان ما، محققین کارآمد ما بنشینن رو مسئله واکسن این ویروس کار کنن. کی انجام داد؟ شهید فخری‌زاده در سپند، تولید واکسن بومی که سر همین قضیه هم ایشون شهید شد. من اینو با قاطعیت بهتون میگم، شهادت ایشون هسته‌ای نبود. هسته‌ای تعطیل بر چی باید آدمشو بزنن؟ ایشون بابت اینکه اولا کیت بومی رو تولید کرد و نشون میداد تشخیص واقعی رو. کیت هایی که از یه جای دیگه میاد دیگه خیلی رقیق بخوایم بگیم، خیلی رقیق، یعنی بحث خیلی علمی خالص به دور از سیاست بکنیم، پرایمر ویروس اون کشور روشه. مثلا کیت کره جنوبی ویروس کره جنوبیه، اینجا جواب نمیده، آمار غلط میده، غیر مبتلا رو مبتلا نشون میده، مبتلا رو غیر مبتلا نشون میده. ولی راحت کنم، کیت های تشخیص وارداتی برای آمارسازیه، نه برای نشان دادن آمار واقعی. وگرنه این کیت فروردین پارسال آماده شد. الان کل جاهایی که تست میگیرن رو دور بزنید، هیچ کس کیت تشخیص کرونای وزارت دفاع رو نداره، پخش نشد. همین مجموع بدن رو واکسن کار کرد که جلوش رو گرفتن. خب بیاد روی موارد کار کنید. یکی از بخشای مهم این مسئله است. از جمله مجموعه خود ما 400 صفحه گزارش استراتژیک برای این موضوع آماده کرد تا شهریور 99 ارسال کرد. نتیجه چی باشه؟ خوبه. از هر طریق ارسال میکردیم برای مقامات، هفته بعد اون مسیر برای ما بسته شده بود. بعد میگشتیم یه آدم دیگه پیدا میکردیم بدیم دستش، بگیم تو رو خدا ببر بیت، اینو ببر بده فلان جا. این اتفاق افتاد. نمیشه اینا رو همه ببینیم بگیم هیچ خبری نیست. یعنی این مطالبه هم و این حکم حکومتی هم که همه درگیر بسته میشن منظمی. در ادامه بحث 21 اردیبهشت پارساله 99، مسئله دعا و عبادت به خصوص در ماه رمضان که الان دقیقاً سالگردشه، به خصوص در شب‌های قبل که در پیش است، یکی از نیازهای حتمی و اساسی مردمه. نهایتاً این که آقا تصمیم گیری در خصوص این قضیه رو بسپارید به مؤمنین که اثبات کردن بهتر از همه پروتکل‌ها رو رعایت می‌کنن. یک سال گذشت، آیا این اتفاق افتاد؟ تخلف بعدی ستاد کرونا. 14 خرداد به مناسبت 31 سالگرد رحلت امام دارن در خصوص غرب میگن. من فقط اینو میخونم، هیچ نتیجه روش نمیگیرم، نتیجه گیری با شما. نتوانستن مدیریت کنن، اینجا هدف صریح آقا آمریکاست، نتوانستن مدیریت کنن بحث کرونا رو و نمیتونن مدیریت کنن به خاطر همین خصوصیات فسادی که در دستگاه حاکم است و این وضع اداره مردم. این هم برخوردشون با مردم، زبانشون هم دراز است، مردم را میکشند. میخوام یه چیزی اینجا خدمتون بگم، نمیخوام به کسی لقب قاتل بدم، اما سایت وزارت بهداشت رو اگر مراجعه کنید، یک کارآزمایی بالینی اونجا ثبت شده مال پاییز 99. آیه ملک زاده هم این رو رسما اعلام کرد، خانم مینو مهرز هم اعلام کرد، همون موقع این رسانه‌ای عمومیه، سندش هم تو خود سایت وزارت بهداشته. یک کارآزمایی بالینی انجام شد، 3000 نفر از مردم رو در چندین بیمارستان انتخاب کردند، با پروتکل‌های WHO درمان کردند. یه مدت بعد تو همین کارآزمایی ثبت شده از 3000 نفر 1253 نفرش فوت شد. با چی درمان کرده بودن؟ 4 تا دارو: فاویپراویر، رمدسیویر، کلوروکین، هیدروکسیکلوروکین. این 4 تا دارو. نتیجه گرفتن این 4 تا دارو حالا میگن مثبت نیست، ولی فوت 41% از مجموعه آماری یعنی به شدت منفیه. نگفتن منفیه، گفتن مثبت نیست. یعنی آقا دارو بی اثره. 21 فروردین دو سه روز پیش آقای نمکی گفت خیالتون راحت، تو موج چهارم به اندازه کافی برای همه مبتلایان فاوی پراویر و رمدسیویر داریم. مگه این مردود نشد؟ چطور شد دوباره؟ میخواید همین رو؟ ضمن که مگه آقا نگفت 3 فروردین 99 داروی آمریکایی ممنوع، هر 4 تا داروی که اسپردم آمریکاییه. حتی اینکه به هر فردی در روز چقدر دوز بدیم رو هم از CDC آمریکا و WHO گرفتن. یعنی تا نحوه مصرفش هم آمریکا اینجا گفته. چرا صدای کسی در نمیاد؟ یعنی من واقعا معترضم. یه نقد در اون گفتمانی، چرا فقط حزب اللهی به حزب اللهی میرسه، به ماسکش گیر میده؟ چرا مطالبه نمی‌کنیم حکم حکومتی آقا رو زمین موند؟ داروی آمریکایی نباید میومد، فقط واکسنش رو شنیدیم که واکسن انگلیسی هم اومد به سلامتی. آسترازنکا، آکسفورد، آکسفورد مال انگلیسه. 700 هزار دوز فعلا اومده. اینم که مال اوناست. یعنی تمام احکام حکومتی زمین موند، اما هیچ تحرکی، هیچ مطالبه، یعنی ولی امر رو دارن خونسا میکنن. همون نگرانی آیت الله حائری. 10/5/99 من دارم خلاصه بینش دارم خیلی موارد رو میدادم. تمام اینها خط به خط مطالبات کرونایی حضرت آقاست در این یک سال و دو سه ماه. البته یکی از کارهای مهمی که در این دوران میشود انجام داد کار علمی است. من اطلاع دارم در بخشهای مختلفی به جدیت مشغولن برای این حوزه، برای پیدا کردن وسیله پیشگیری از فعالیت این ویروس و پیدا کردن درمان ویروس. ما اینجا اصلا یه بحثی داریم. من با چند تا از ایمونولوژیست های مطرح کشور صحبت کردم، بعضیشون برای کرونا کتاب نوشتن، مثل آقای حامد رئیسی، ایمونولوژیستن ایشون، دکترن. صحبت کردیم، اصلا ایشون میگفت واکسن چرا؟ حالا من نمیخوام دقیقا از ایشون هم نقل قول کنم، اصلا اینو از قول خودم میگم که فردا خودم پاسخ بدم با مستندات خودمون. واقعا واکسن چرا؟ واکسن یعنی عملیات تأخیری بین یک بیماری جدید تا زمان کشف دارو. اگر طولانی شد واکسن میاد که یه مقدار آمار ابتلا و فوت بیاد پایین. داروی قطعی این بیماری وجود داره، واکسن چرا؟ با طب که مخالفن. باز اینم که از احکام آغاز که زدن زمین، آقا گفتن از مبانی طبی، حالا دقیقا به جملهش میرسم اشاره میکنم، جملهشون نقل مضمون اینه: کسانی در این حوزه به درمانهایی رسیدند و مواردی رو دارند، اگر ذیل مسئولی نتایجی داشته بررسی شده از اینا استفاده کنید، تا الان استفاده نشده. بماند که شخصای جهانپور که هر کی حرف پزشکی میزنه بهش میتازه به شما چه تخصص ماست، رسما تو توییتر بحث حدیث میکنه. یعنی توییتشو خودم دیدم و اسکرین شاتشو دارم، میگه داروی امام کاظم حدیثش منتسب نیست به امام کاظم. شما تشخیص دادی با مدرک پزشکی؟ کجا سواد حوزوی داشتی شما؟ با کی هماهنگ کردی این جملتو؟ میاد به صراحت میزنه. باشه، طب اسلامی رو قبول ندارید، خیلی خوب، چین با طب چینی درمان کرد. از وزارت بهداشت یه هیئت رفت چین، بررسی کرد، برگشت تایید کرد، گفت بله اینا با طب چینی درمان کردن. خب داروشون رو بیارید اینجا، واسه چی واکسن دارید میسازید؟ چرا معطل کردید؟ مورد بعدی زمین موند. کسانی که در این قضیه، حالا موارد حاشیه هم داره بمونه، مثلا این مورد غیر مستقیم ستاده ولی بالاخره دولتیه، مثلا کسانی که بیکار میشوند تامین اجتماعی وظیفه دارد در این زمینه ورود کند، هنوز نکرده، یعنی دولت اینم گذاری زمین. بحث استخدام پرستارا رو آقا به صراحت گفتن، اینم انجام نشد. این یکی از نکات مهم. ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع هست. به واکسن فرانسوی هم خوشبین نیستم به خاطر قضیه خونهای آلوده. 19/10/99 اتفاقا در سالروز قیام نوزده هم بوده، دیدار با مردم قم بود به صورت غیر حضوری. دوباره اینم زمین موند. از این دست موارد زیاده، یعنی یک بررسی بفرمایید، این خودش فایلش هم هست، من میتونم دیگه جمع شده بفرستم. جمله آخر رو میخوام عرض کنم. فضا چیده شد، کل کرونا میخواد چیکار کنه؟ کل کرونا کارکردش اینه، فضای واقعی رو میزنه، یعنی دقیقاً استراتژی یدالله مع الجماعت رو میزنه. این رو میزنه. در تمام انتخابات همیشه این شکلی بوده. ما در فضای سایبر از جریان غربگرا خوردیم، چون همیشه مدیریت دست اونهاست، تعمدی، و شبکه ملی رو تشکیل ندادن. مطالبی که دیگه حاج آقای کرباسی فرمودن متأول من بهش ورود نمی کنم. اما ما همیشه توی خیابون پیروز بودیم، یعنی بعد فیزیکی همیشه با ما بود، مثل 88. هر وقت اغتشاشی شد پیروزی با ما بود، تمام اغتشاشا باید به براندازی میکشید، همین که نکشید ما پیروز شدیم دیگه، و نظام کماکان سرپاس با قدرت. این بعد پیروزی ما رو زدن، بردن سمت خودشون. همه چیز در سایبر. 4 تا پیک رو بررسی کنید، 4 تا پیک کرونا، اولی، دومی، سومی، چهارمی. یکیش قبل از ماه رجب، اولی ماه رجب، شعبان، رمضان اون موقع رو زد. یکیش ماه محرم رو زد، الان ماه رمضان رو زده. یعنی دقیقاً قبل از ایامی که یک جو بصیرت میخواد تو کشور شکل بگیره. پیشنهاد ما چیه؟ اول اینا میخوان چیکار کنن؟ این نکته مهمه. همه چیز میاد در سایبر. لذا اقوا صورت میگیره یک طرفه. شبهات 96 چی بود؟ آیت الله قطع عام بین مردم، بین زن و مرد دیوار میکشن، سایه جنگه. حالا فکر کنید او 3 تا نیمه سایبری بود، حالا بشه 10 تا کاملا هم سایبری، دیگه کی میتونه رفع شبهه کنه تو فضایی که دست خودشونه و ما نمیتونیم اونجا حرف بزنیم و شنیده بشه. این یک. دو، خاتمی 76 چجوری رأی آورد؟ آزادی های مدنی، استراتژیش این بود، فضای بسته فرهنگی دولت قبلش رو گرفت به عنوان هدف، گفت مرد جوان جوونا بیاید آزادی و مواردی از این دست. 18 میلیون رای دور اول، 22 میلیون رای دور دوم، همون رو سایبری کردن، آزادی های مدنی سایبری. بازی رو دارید میبینید دیگه، این یکی دو هفته یوتیوب رو رفع فیلتر کردن، در حالی که فیلترش دست خودشون بود. تلگرام رو از این سمت با همه که امضاء رئیس جمهور پاش بود فیلتر بشه به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی، یعنی اولین امضا مال رئیس جمهور بود که فیلتر بشه، بعد اومدن تلگرام طلایی و هاتگرام رو به جای زدن که بگن ببینید ما طرفدار آزادی شما ایم. یه نرم افزار واقعا سخیف سطح پایین آمریکایی تو این دو سه هفته مطرح شد به اسم کلاب هاوس، خودشون بزرگش کردن. 3 وزیری که هر یکیشو شما 2 پشت درش وایسید نمیتونید پیداش کنید، 3 با هم یه شب بودن توی نرم افزار آمریکایی، یه شب تا صبح اینو تبلیغ کردن به علاوه 10-15 از مشاورینشون، این نرم افزار گرفت. چند روز بعد خودشون ایجاد اختلال کردن، بلافاصله آذر جهرمی صداش در اومد. ببینید فضا سازی دکترینش اینه، خودت فیلتر کن بنداز گردن انقلابیا. من تقریبا پیش بینی می‌کنم که 1-2 مونده به انتخابات اینستاگرام که نقطه اصلیه رو می‌بندن، جیغ مردم رو در بیارن، بعد بگن دیدید ما 8 بودیم این باز بود، اگه می‌خواید بازم باز بشه به ما رأی بدید. این اصل استراتژی. نکته 2، یه سری موارد اینجا پیش بینی میشه، مثلا حتما شنیدید میگن می‌خوان واکسن رو برای انتخابات اجباری کنن، شاید اینو شنیده باشید یا چیزایی از این شکل. اینا شاید بشه ولی احتمالش کمه. این حرفا یه هدف مهمتر داره دقیقا در انتخابات. الان همه میدونیم تردد بین شهری طبق مسبب کرونا، ستاد کرونا، تخلفه، اما خیلی ممکنه به حالا اونی که مجبوره دیگه مجبوره بماند، ولی بعضی ها مجبور نیستن میرن، تهش جریمهشو میدم. جالب، دولت هم نمیبنده، یعنی خب باشه جریمهشو هم میگیریم یه چیزی هم دستمون میاد، ولی نمیاد ببنده، یعنی جلوی تخلف رو نمیگیره. مردم اینجا به چی عادت میکنن؟ تخلف. یکم میرن جلوتر، ضمن این دولت 3-4 سال مردم رو به فیلتر شکن، یعنی تخلف رسمی در فضای سایبر عادت داده. خود وزرا تو فضای سایبر تو جاهای فیلتر شدن. وقتی حجم تخلف میره بالا، فیلتر نرو همه رفتن، جادست نرو همه رفتن، تجمع نکنی تجمع میکنن، ذهن مردم به قانون شکنی عادت میکنه. وقتی توی انتخابات قرار شد مردم رو بیارن توی خیابون، مردم تا اون موقع به لحاظ روانی به این نتیجه رسیدن که قانون مانع زندگیه. پس اگر اونجا ببینید این هم بحث ناخودآگاه ها، ببرید تو همون بحث سایبرنتیک که خدمتون گفتم، اینکه مردم یه جوری کنترل میشن که خودشون نمیدونن، آگاهی دادن سایبر رو میشکنه. به این نتیجه ناخودآگاه رسیدن که حالا اگه قانونم میگه نیا توی خیابون، حالا قبل یا خصوصا بعد از انتخابات، چون ما پیش بینی که انتخابات انتخابات آرامی نخواهد بود، خصوصا اگر یک کاندید انقلابی رای بیاره، فرایند انتقال قدرت یه وضعیتی مثل 88 ولو بدتر. اونجا مردم به تخلف عادت کردن، نهادینه شده تخلف های ریز 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 ریز، پس در نتیجه اونجا یه جورای دستگاه و حاکمیت یک کمیات پایین، حرفش فصل الخطاب نیست، چیزی که 88 نجات داد جامعه رو، الان دیگه نیست فصل الخطاب، ولی امر هم خونسا کردن. نماز جمعه 88 تکرار بشه خیلی اتفاقی نمیافته احتمالاً، و میتونن این رو ببرنش جلو به نتیجه که میخوان برسونن. این 2 آینده به اعتقاد بنده مشخص کننده وضعیت انقلاب و نظام و محور مقاومت و در نهایت بحث ظهوره. به هر شکلی شده همین جوری. ببین ما قرار نیست جنگ علنی را بندازیم، جمهوری اسلامی خونه ماست، نه جنگ غربگرا. کسی برای زدن دشمنش تو خونه خودش آتیش را نمیندازه، چون سقف خودش میاد پایین. الان چجوری رایت پروتکل صورت گرفته، با فاصله نشستیم، اما در مساجد بسته نشه، شب قدر تعطیل نشه، حرفای آقا یاداوری بشه که زمین مونده، و این تناقضات عجیب و غریب ستاد کرونا که تو سبک ترین حالتش مشکل علمی داره، اگر نگیم سیاسی، اگر نگیم تولید کننده اصلی فاویپراویر و رمدسیویر در کشور خانم نهال نراقی بهاییه و جریان دارویی اینا باید بچرخه. خانم نهاله نراقی تاهباز، تای فامیلیش اینه، دو تابعیت ایرانی اسپانیایی، اگر نگیم شرکت اکتوورکو که داره این رو تولید میکنه، یکی از مؤثرترین شرکت ها در تامین داروه، اگر نگیم خانم مینو مهرز در شرکت رایان پار تحقیق یکی از نفرات اصلی تولید کیت تشخیص کروناست و نخواهیم این جریان رو بگیم که بارها گفتیم حتی غیرت شکایت حقوقی هم نداشتن که ما اسناد رو بزنیم رو میز قاضی، اینجوری هم نگیم دیگه، در بهترین حالتش اینه که اشکال علمی دارن، جون مردم هم محل آزمایش اشکالات علمی شما نیست. این مطالبه باید شکل بگیره، این حربه کرونا باید تو همین یک ماه آینده خونسا بشه تا انشالله نتیجه که باید بگیریم بگیریم و این تجمعات فیزیکی محل اصلی برکت ماست. عذرخواهی میکنم بابت اطاله کلام و طولانی شد، اگر سوالی هست من بنده به شخص در خدمتون هستم. سلامت خط بفرمایید.